أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بنا شد بعد از جریان تفسیر مربوط به آیات نوح سلام علیه این دو قسمت جداگانه بحث می‌شود که آیا طوفان اون حضرت عالمی بود یا نه، دوم منشأ پیدایش بت‌پرستی در عالم چه. در اون فصل اول روشن شد که ادله قطعی بر خلاف اقامه نشده است، چون که بر وفاق اقامه نشده است. اگر ظواهر بعضی از ادله عالمی بودن طوفان هست، دلیلی در خلافش نیست که عقلاً محال باشه، به شواهدش هم گذشت. اما در فصل دوم راجع به پیدایش بت‌پرستی است. تقریباً 27 صفحه سیدر استاد رضوان الله تو المیزان مسائلی مربوط به بت‌پرستی و پیشینه تاریخی بت‌پرستی و انهای بت‌پرستی و مذاهب رسمی این رشته فاسد و اینا ذکر کردن که غالب اینها یا از تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی است، یا از آثار باقیه همون ابو ریحان است، یا بخشی مربوط به میرال نهل شهرستانی است. اینها البته در حد یک مذنه میتواند سند باشد، اما اون چیزی که قرآن کریم نقل میکند پیداست به این که وثنیت سوابق فراوانی داشت، به همه انبیا با اون را درگیر بودن و انهای بت‌ها هم فرق میکنند. اون بت‌های رسمی که وثنیین به ربوبیت مقطعی اونها معتقد بودن عبارت از ملائکه است از یک سو، قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه از سوی دیگر، و ستاره ها کواکب از سوی سوم، و احیانا بعضی از بزرگان قبائل از سوی چهارم. اما اون بت های مقطعی و موردی که از خرما درست میکردن، از کشت درست میکردن، موقع گرسنگی هم اون داره میخوردن، و این مسئله معروف هم خدا و هم خرما، یا خدا یا خرما، هم از همین ها بیداشت. مطلب دیگر اون است که بسیاری از اینها از هند برخاست، چون تقریبا قدیمی‌ترین کشور همون هند است و سرزمین اسرارآمیز بود و هست و از اونجا به جاهای دیگر سرایت کرده است. مطلب دیگر اون است که یکی از مشترکات این بسنیگین و بت‌پرستا مسئله شفاعت است از یک سو، مسئله تقریب است از سوی دیگر، و از جهتی بین برخی از این اقوام و ملل وثنی مسئله تناسخ است از سوی سوم. اون چه که اینها به عنوان شفاعت میگفتن یا به عنوان تقریب میگفتن، همه اینها به منافع و مزار دنیا برمیگردد. این چه نیست که اونها به قیامت و بهشت و جهنم و پاداش و کیفر معتقد باشند، بگوین نتیجه عبادت این بت‌ها آن است که در قیامت از ما شفاعت بکنند. اینها باور بدشون این است که انسان که مرد نابود می‌شود، و احیانا اگر مسائلی هم در قبر باشد که طلا و غیر طلا و شمشیر و امثال شمشیر با مرد دفن می‌کردند، فکر می‌کردند اگر خبری هم در قبر باشد تو همین عالم طبیعت است، نه برزخ در قبال عالم طبیعت. لذا انبادشون رو با این تجهیزات به خاک می‌سپردن. خب حرفای اونها این بود به این که انسان با مردن نابود می‌شود. می‌گفتن به این که ایزام زرن نافل عرض این دار رفی خرن جدید، گروهی که بشر رو با مرگ نابود می‌بیند، و اگر هم بازگشتی هست به نحو تناسخ است نه به نحو معاد، شفاعتی که او برای شفاعت بت‌ها را می‌پرستد ناظر به منافع و مصالح دنیاست. میگن ما مشکلاتی در دنیا داریم، روزی می‌خواهیم، سلامت می‌خواهیم، شفای از مرض می‌خواهیم، امنیت می‌خواهیم، و ده‌ها مشکلی در دنیا داریم، این بت‌ها را می‌پرستیم چون اینها از طرف خدای سبحان مدبرات امر تا مشکل ما را اینها با شفاعتشون حل کنند. مشرکین درباره اصل ذات اقدس اله مشرک نیستند، یعنی قبول دارن یه مبدعی به نام موجود ازلی وجود دارد. یک، درباره خالقیت هم غالبا مشرک نیستند، قبول دارن که نظام کیهانی را، سماوات و ارض را، بشر را، امثال بشر را همون خدا آفرید که لئن سألت من خلق السماوات و الارض یقولون الله. این دو، اینا هم در اصل هویت و هستی خدای سبحان موحدن، هم در خالقیت خدای سبحان موحدن. مرحله سوم مسئله ربوبیت است. خدا را به عنوان رب الارباب، رب العالمین، مدیر کل قبول دارند. در این فصل سوم موحدن. در ربوبیت مطلق هم مشرک نیستند. که اگر از ناس را کنید من خلق السماوات و الارض یقولون الله. پس در این مقطع موحدن، یعنی اصل وجود خدا را قبول دارن که لا شریک له، توحید در خالقیت را قبول دارن که او خالق کل شیء است لا شریک له، توحید در ربوبیت مطلق را قبول دارن که او رب العالمین است لا شریک له. از اون مرحله به بعد که ربوبیت های مقطعی است گرفتار ارباب متفرقونن، میگن حالا یا به نحو تفویض هست یا راه های دیگر، اون که مسئول کارهای دریاست یه فرشته خاص است، اونی که مسئول کارهای صحراست فرشته خاص است، اون که مسئول رزق است یا حیات است یا ممات است فرشتگان مخصوصی هست و برای اونها هم مجسماتی درست میکنن. این میشه ارباب متفرقون و این ارباب متفرقون را میپرستن تا شفیع اینها بشود پیش رب الارباب، چون کار نهایی به امضای نهایی به دست رب الارباب است. البته جهلی اونها ممکن است همینها را مستقل بپندارن، لکن بت‌پرست ها اون رؤوس فکری اینها این است که در اون سه مرحله موحدن، در این مرحله چهارم مشرکن. شرکشون هم این است که اولا اینها صلاحیت شفاعت ندارن، منزل لذی اشبر و انده و الا به ازنه. ثانیاً هر که شفیع است و هر که شفاعت میکند باید به ازن خدا باشد. این سمت از خود او به او داده نشده، این سمت را ذات اقدس اله به او داد، برای این که بر اساس ربوبیت مطلق تنها مدیر عامل به مبدا نافذ خدای سبحان است که سمت را میدهد یا سمت را میگیرد. تو اتر ملک من تشابه، تنزل ملک من تشابه، تو عز من تشابه، تو ذل من تشابه. هر سمتی به هر کسی داده بشود بر اساس توحید ربوبی باید به اذن خدای سبحان باشد. اونها مشکلشون این است که در این شفاعت به هر کسی که دلشون خواست سمت شفاعت دادن و او را هم در این شفاعت مستقل میدونن و تقریبا همینطور است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هم همین است. پس چند تا مشکل جدی با اینها چارش دارد و این هم با اونها چارش دارد. یه این که مسئله شفاعت و تقریب الی الله اینا همش در حوزه دنیاست، برای اینکه سخن از مغفرت و قیامت و بهشت و امثال ذلک معتقد نیست. و اگر میگن هؤلاء شفعاءون عند الله، یعنی شفیع عند الله هم تا حوائج دنیا عباره برام. نه، بسیار از اونا تناسخی هست. اونا میگن بعد از مرگ خبری هست، اما باز نمیدونن که خبری هست، یعنی انسان هجرت میکند از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت کبرا، نه اینکه در دنیا سیر تناسخی دارد، روح این شخص بعد از مرگ به بدن نوزادی تعلق میگیرد. اگر خودش قبلا آدم صالحی بود اون نوزاد که رشد کرد در رفاه و تنعم هست، و اگر خودش طالح بود اون نوزاد که رشد کرد این انواع شکنجه و عذاب را بیند. بهشت و جهنمشون تو مسئله تناسخ مطرح است. اگر یک گروه خاصی در بین وثنیین قائل به بهشت و جهنم باشن، بله. اما قرآن از اون نوع وثنیین به عنوان این که منکر معادن سخن میگوید. حرفشون این است که اعضا زرنا فی الارض اینا رفی خمرن جدید. این چه حرفی است که آدم دوباره زنده می شود؟ مگه ما رفتیم زمین گم شدیم و پوسیدیم دوباره زنده می شویم؟ قرآن کریم فرماید که این چنین نیست که شما در زمین بپوسید و گم بشوید، بدنتون متلاشی می شود دوباره ذات اقدس اله که این بدن را اول آفریده بود به چیزی نبود و آفرید، الان می تواند جمع بکند. روحتون که اصلا از بین نمی رود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون تحشرون. به مانند اگر در جمع وثنیین یک گروهی هم باشن که منکر معاد نباشن، معاد را قبول بکنن، شفاعت اونها این مشکل رو دارد، تقریب اونها این مشکل رو دارد. یعنی این دو سمت را به استقلال به این بت‌ها میدهند که این بت‌ها در اینکه این سمت را دارن نیازی به مبدع متعال ندارن، کسی به اینها این سمت را نمیدهد، اینا داراست. برای که قرآن برهان میخواد اقام بکنند، فقط همون کسی که کل عالم را آفرید، همون کسی که مدیر کل است، رب کل است، همون حقیقت نامتناهی تمام جزئیات را اداره بکند. کار را که به دست دیگری نمیشه واگذار کرد. دیگری هر که هست و هر چه هست مخلوق است و مربوب است و عبد داخل و ذلیل است. کلون اتوه و داخلین. در سوره مبارکه انبیا فرمود از فرشته ها چه کار ساخته است؟ اینا عباد المکرمون لا یسبقون هم بالقول و هم به امره یعملون. و اگر کسی ادعای الهیت بکند از همین فرشتگاه، اینا فرزالکه نجزیه جهنم، گرچه برای فرشته ها رسالتی، رسالهی، تکلیفی و امثال زالک نظیر انسان ها نیست، ولی در همین سوره مبارکه انبیا فرمود اگر اینها ادعای ربوبیت بکند جزای اونها جهنم است. اینا بندگان خدایان، بدون اذن خدا کاری انجام نمیدن. پس اصل پیدایش ربوبیت روز حسگرایی ایناست. تنوع و تعدد این بت‌ها هم رو نیازهایی است که افراد اقلیم‌های خاص نیازهای مخصوص دارن. یعنی کسانی که در کنار دریا زندگی میکنن برای رهایی از خشم دریا، برای دریای رب قائلن، رب البحر، ادی رب البحر و مانند قائلن. لذا ذات اقدس اله فرمود که آسمان برید، زمین برید، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در ارض و سما یه مدیر عامل است که جهان را تدبیر میکند. خب اون کارهایی که در بین اعراب جاهلی بود تو قبائل بدو اینها بود سامان علمی ندارد، اما اونایی که جناب ابو ریحان در تحقیق مال الهند آورده یا در آثار باقی آورده یا شهرستانی در میانه آورده یا تو این اوپانیشاد ها و سانسکریت ها حرف های اونها مطرح است و سینر استاد رضوان علی اینها رو جمع بندی کرده، مخصوصا از اوپانیشاد و زبان سانسکریت، همه این سه چهار مذهب رسمی بت پرستی سابعان هستند و براهمه هستند و بودایی ها الان هم همین ها هستن بالاخره. و سر سرایت تفکر بودایی و برهمایی از هند به غرب مخصوصا آمریکا و اینها، برای اینکه اینها از مادیگرای محض به سطوح آمدن، دنبال یک سرگرمی معنوی هستن که آیین باشد نه دین. یه سلسله گناهان را برای اینها تجویز بکنند که هم یک گناه مشروع داشته باشند و هم خودشون رو به یه آیینی سرگرم بکنن. همین لذا الان جریان بودا و برهما تو غرب خیلی رواج دارد. این نشست هزار ادیان هم که داشتن، دبیر این نشست هم بابا جین یک غیر مسلمان بود، از همین بودیستا بود. خب اون چی که قابل استدلال هست حرفای سابعین است و حرفای براهمه است و حرفای بودایی ها. سابقان رابطه جهان را با این ستاره ها تنظیم میکردن، یعنی رابطه کره زمین و حوادث ارض را با منظومه شمسی تطبیق میکردن، اینا را تقریم میکردن، اینا را میپرستیدن که از دیر زمان سابقه داشت وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه مبتلا به این گروه بود، با اینها مبارزه میکرد. این در حقیقت توسعه بت‌پرستی است، نه انکار بت‌پرستی. اگر خدا همه جا هست سخنی حق، اما همه کس میتوانن خدا باشند، این توسعه بت‌پرستی است. قرآن کریم همه اینها را با مبادی فکریشون نقل میکنند و میفرماید هر جا هر مکتبی پیش آمد شما بر قرآن عرضه کنید، چون این کتاب برای تمام بشر در تمام دوران تا روز قیامت پیام دارد. اگر این قرآن همگانیست و همیشگیست برای بشر الی یوم القیامه حجت است، تمام مکتبهای نوظهور را مثل مکتبهای کهن یا کهنه باید در قرآن عرضه کرد. می فرماید به این که سابقان ستاره ها را منشأ قرار می دن، کواکب را، شمس را، قمر را. برهان قرآن کریم در همون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد، در همون جا این است که خب شما که قبول دارید این جدال احسن است، یعنی مقدماتش هم معقول است و هم مقبول. شما که قبول دارید شمس و قمر را خدای سبحان آفرید، خب حالا چرا شمس را میپرستید؟ شمس آفرین را بپرستید. چرا قمر را میپرستید؟ قمر آفرین را بپرستید. کسی را بپرستید که شمس و قمر آفرید. این همون آیه است که تلاوت سجده واجب دارد، که اولش نهی میکند که شمس و قمر را نپرستید، دوم امر بکند که خالق سجده و قمر بپرستید. این جدال احسن است، یعنی قیاسی است که مقدمات قیاس را مقبولات خصم قرار میدهد، که این مقبولات معقول هم هستن. یعنی خود قرآن کریم برهان قرار میکنند دو دلیل های عقلی که همه اینها مخلوق خدای سبحان هم و خدای سبحان هم خالق همه این هست. بعد همین مطلب معقول مورد پذیرش وثنیین هم هست که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اونگاه همین مقدمه که از یک سو برهانیست و معقول است، از سوی دیگر مورد قبول وثنیین است، این را مقدمه قیاس قرار میدهد. میفرماید خب چرا شما شمس و قمر را میپرستید؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر را آفرید. اون بزرگوارایی هم که میگوین ای دوست قمر بهتر، یا اون که قمر سازد، ای یار شکر بهتر، یا اون که شکر آرد، ترجمه همین آیه است که چرا شما شمس و قمر را میپرستید؟ همون کسی که شمس و قمر را آفرید بپرستید. خب اگر این چنین شد، این میشه جدال احسن و جادل هم بلدیه احسن، که مقدماتش هم معقول است و هم مقبول. در باره فرشتگان هم همین طور است، در باره انبیا هم همین طور است، در باره کسانی که راجب عیسی مسیح سلام الله علیه توهم ربوبیت داشتن، فرمود عیسی مسیح را که خدا آفرید، مادرش را که خدا آفرید، و اگر خدای سبحان بخواهد ان یهلک ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، کی میتواند جلوی قهر خدا را بگیرد؟ اگر قهر الهی تعلق گرفت که عیسی مسیح علیه السلام و مادرش به من فی الارض را هلاک کند، کی میتواند جلوش را بگیرد؟ پس خالقیت مطلق از آن خداست، ربوبیت مطلق از آن خداست. این ربوبیت های مقطعی اشعه همون ربوبیت مطلق است، تجلیات همون ربوبیت مطلق است. هیچ کس سمت استقلال ندارد و همه فقیر الالله هست. البته وسائلن وسائتن و ابتغو اله الوسیلن، شما می توانید از آفتاب به عنوان وسیله روشنایی کمک بگیرید، همین، اما بدانید به این که آفل است، مخلوق است، کسی ای را آورده کسی ای را می برد، بعد هم به در شمس و کبرت هم در کمین اوست. تو نیست که آن را برای همیشه بماند، که فعلا یه غروب مقطعی دارد تا برسد به غروب دائمی که در شمس و کبرت. ستاره هم همینطور هم. کسانی که به بیماری وثنیت مبتلا بودن، اینا دو گروه بودن. گروهی جز مقلدانند و جز توده درس نخونده مردمند و گروهی جز پژوهشگران اونها و محققان اون هستند. این گروهی که جز توده مردمند، جمهور مردمند، درس نخوندند، وقتی از اونها سوال بکنید خب چرا این ها رو بطید لبه تعبد و مالا یسمه و برا یبسه، چرا که این بطارین برسید، میگن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون و مانندون. این جزء آثار باستانی ماست، نیاکان ما میپرستیدن، ما میپرستیدن. این انا وجدنا آبا انا علا امه، این برهان قاطع عوام بتپرست است. اما محققانشون که اینجور برهان قابل میکنه، حرف محققان بتپرستانم قرآن کریم نقل میکنند. قرآن میفرماد این محققانشون بگن به این که ما با اینها رابطه داریم و اینها هم ساریان متمادیست که نیاکان ما میپرستن، ما میپرستن، خدا را هم قبول داریم، به قدرت مطلق، به علم مطلق قبول داریم. خب اگه این کار بد بود، خدای سبحان هم میدانست هم میتوانست جلوش بگیرد، خب چرا جلو ما نگرفت؟ ولا آبا اونا ولا حرم نام. شما میگه مگر الله از این لکم ام علالله تفترون، چرا اینا را تحریم کردید؟ اینا کاریست که ما کردیم، جز قانون ماست. خدا را هم قبول داریم که به کل شئن علیم است، قبول داریم که به کل شئن قدیر است، و اگر این کارها بد بود خب خدا جلوش میگرفت دیگه، چرا شما ایبا اعتراض میکنید؟ پاسخی که قرآن کریم به این محققان از بسنیه میدهد همون بله، ذات اقدس اله به کل شئن علیم است، قادرم هست، اما شما بین اراده تکوینی خدا و تشریعی خدا چرا خلط میکنید؟ خدا جلوی هر کار بدی را میتواند بگیرد، اما مردم را آزاد آفریده. من شافلی اومن من شافلی اکولی، بهشت و جهنمی هم مشخص کرده است. این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی کسی را نگرفته تکوینن او را آزاد گذاشته، پس تشریعن هم آزاد است و هر کاری بکند خوب است، این طور که نیست. فرمود ما جلوی اینا رو میگه لو شاء آمن من فی الارض کلهم جمیعا، این برهان است قرآن قامه کرده. فرمود اگر خدای سبحان بخواهد با اجبار و اضطرار همراه مسلمان کند هم موحد میشوند، ولی کمال در این نیست. لو شاء آمن من فی الارض کلهم جمیعا، خب اگر خدای سبحان بخواهد با ایجاد رعب و ترس در دلهای اینا یا همگی ایمان میارن، اون دیگه کمال نیست. کمال در این است که انسان بتواند مؤمن باشد، بتواند کافر، بتواند عاصی باشد، بتواند مطیع، بتواند ظالم باشد، بتواند عادل، با حسن اختیار خودش در مبارزه با نفس پیروز بشود، بشه مؤمن مطیع عادل، این کمال است. فرمود نتیجه خوب و بد طاعت و عصیان هم در قیامت معلوم می‌شود. پس این چنین نیست که اگر خدای سبحان جلوی افراد رو باز گذاشته دلیل بر تحلیل و اباحه‌گری و تجویز باشد. حرف این دو گروه را قرآن کریم نقل میکند و جواب میدهد. نسبت به مقلدان که فرمود خب شما چرا تقلید نیاکان رو تقدیس میکنید؟ این که میگید انا وجدنا آبا انا علا امه اولوکان آبا هم را یعقلون شم، خب اونا صفیح بودن، کار غیر خردمندان میکردن، شما چرا دنبال رو اون هستی؟ اول و کن آبا هم را یعقلون شم، اون را ابطال کرده است، مسئله تقلید را، مسئله میراث داری جاهل صفیح را، این حرف را هم ابطال کرده است. بعد فرمود جریان سابعین از این ستاره و از این شمس و از این قمر کاری ساخته نیست. اولا اینا گاهی هستن گاهی نیستن، گاهی تالن گاهی غاربن، در حال طلوع بر فرض نور میدن، در حال غروب چگونه مشکل شما را حل میکنن. این هم برهان خلیل رحمان سلام الله علیه است که اینی لاحب العافلین. اون گاه میفرماد به این که ستارها اینطورن و قدیسین بشر هم اینطورن و فرشتگان هم اینطورن، پس کاری از غیر خدا ساخته نیست. جریان تناسخ رو با جداگانه حل کرد، جریان تناسخ یه مقداری بی اشکال نیست. اگه کسی برهان قامه کند که روح مجرد است و انسان با مردن نابود نمی شود، این برای ابطال تناسخ کافی نیست، چون اونها میگن بعد این چین است. اگه کسی برهان قامه کند که معاد حق است برای اینکه خدا حکیم است، خدا عالم است، خدا عادل است. افراد در دنیا به پاداش و کیفرشون نمیرسن. خیلی افرادن که پرهیزکارن ولی پاداش نمیبینن. خیلی افرادن که تبهکارن ولی کیفر نمیبینن. یه محکمه باید باشد که خدای عدل حکیم در اون محکمه پاداش پرهیزکارها رو بدهد، کیفر تبهکارها رو بدهد. این دلیلم کافی نیست برای اثبات معاد، برای اینکه تناسخی هم همه این حرف را قبول دارن. میگن بله خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست، اما همش تو دنیاست. یعنی این شخص که مرد دوباره بر میگردد روحش به بدن نوزادی. اگر باید تنبیه بشود که در اون بدن تنبیه میشود، انواع و اقسام عذاب را میبیند، و اگر چون که باید تنعیم بشود، نعمتی بود داده بشود، این روح تعلق بگیرد به بدن نوزادی که انواع رفاه برای او پیستر است. تا در مسئله معاد ثابت نشود که تناسخ محال است، اون معاد مصطلح حاصل نخواهد شد. صرف اینکه خدا حکیم است، صرف اینکه خدا عادل است، مورد قبول تناسخی هم هست.
حالا اگه کسی 10 تا 20 تا بچه داشت، خب این روح به بدن کدوم یکی از ما؟
به بچه ها خودش که لازم است تعلق بگیرد. که این شخص اگه آدم خوبی بود روحش تعلق میگیرد و بدن نوزاد یا بچه خودش یا بچه دیگری، اومد یه زندگی مرفعی خواهد داشت. ارواح دیگر اگه طیب بودن یا خبیث بودن به اینا تعلق گرفتن. برای ابطال تناسخ گفتن به اینکه همیشه باید رقم زنده ها و مرده ها یکی باشد، این اشکال تناسخ است. در حالی که ما می‌بینیم رقم زنده ها خیلی بیش از رقم مرده هاست، این تولید ها و این تکثیر جمعیت اینه. حالا اونا پاسخ های از این شبهات دادن، میگن تنها مسخ نیست، نسخ هم هست و رسخ هم هست و فسخ هم هست، هم تولیست و هم نزولی. گاهی برخی از ارواح به بدن انسان تعلق میگیرن میشه نسخ، گاهی به بدن حیوان تعلق میگیره میشه مسخ، گاهی به بدن گیاه و جماد تعلق میگیرد میشه رسخ و فسخ. این نسخ و مسخ و رسخ و فسخ تو این افراد مبتلا به تفکر وثنیت بود. برای اثبات معاد چاره جز ابطال این مذاهب چهارگانه هم نیست. باید ثابت بشود که روح با بدن خاص خودش هجرت می کند از دنیا به برزخ و از برزخ به قیامت. شاید مسئله تناسخ محل ابتلای همه وثنیین نباشد، اما اون دو اصل محل ابتلای غالب وثنیین هست. یکی مسئله شفاعت است و یکی مسئله تقریب، که هاولای شفعاء اولا عند الله و از این طرف ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مسئله برحمن و برحمان، برحم اون مبدع اصیل اونهاست. وقتی شروع به فعالیت کرده، شروع خالقیت کرده است، بهش میگن برحما، که این الف نشانه اعمال و قدرت اوست و خالقیت او. براهمه به گروه میگوین که به الوهیت برحما تن در بدن، و اونها هم معنای تولد از برحم را بیدارن. گاهی از دست راستشون میگن، نه اون طوری که یک مادر فرزندی به بار می آورد، اونجور به رحم فرزند به بار می آورد و مانند اون. گاه میگن فلون فرزند از دست راستش در آمده، گاه میگن از دست چپ در آمده، گاه میگن از پا در آمده، برای او فرزندان قائلن. البته چون دسترسی به اونها بسیار سخت است، نمیشود همین حرفا را با همین وضع به اونها اسناد داد، لکن اون مقداری که هست. چند سال قبل از هند یه گروهی آمده بودن به ایران، به من گفتن اینا بیان دیداری هم با شما داشته باشن، تو اینا هندوهای بت‌پرست هم هست، مواظب باشید که بالاخره خیال نکنید همشون مسلمان اینا. من از بعضی از اینا که بالاخره هندو بودن و بت‌پرست بودن سوال کردم، گفتن اون برحمایی که ما قائلیم، اون برحمنی هم که ما قائلیم، همون اللهی است که شما قائلید، چیزی دیگر نیست، یه موجودی است مستقل، هویت غیر متناهی و نامحدود دارد. حالا حرف ها وقتی به دست جهلشون بیافتد جور دیگه در میاد. حرفها وقتی به دست محققان تفسیر می‌شود طرز دیگری است. قرآن کریم روی بت‌هایی که تو اعراب جاهلی بود و همچنین برای سابعین، اینها را از دیر زمان نقل می‌کند. از زمان هست نوح سلام الله علیه که مقدم بر همین جریان بودا و برهما و اینا هستن، از یک نظر اینا رو هم به طور کلی نقل میکنند، به ابطال میکنند. حالا خصوصیت اون بت هرچه هست اون دخیل نیست، عمده استقلال دادن به غیر خداست. این بت پرست ها برای هر بتی بالاخره یک صنمی، یک وثنی، یک هیکلی میساختن، مجسمی میساختن، ولی برای الله نمیساختن. برای الله یه قداستی قائل بودن، میگفتن روی قداستی دارد، یه حقیقت دامتناهیست، یه حقیقت متناهی، نه صورت دارد، نه قیافه دارد، نه اندام دارد. به هیچ وجه برای الله بت نمیساختن، برای مدبرات بت میساختن، برای ارباب انواع بت میساختن. برای الله هیچ بت پرستی مجسمه نساخت، اول برای تقدیس بود، بعد کم کم برای پرستش. الحمدلله.